بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 135 سطر 21. مثال الاول ان نقول حاضر شیء اما حیوان او لیس حیوان و شجر و اخص من الله حیوان فنورده بدله. بحثمون در منفصله بود، منفصله رو تقسیم کردیم به دو قسمی که حقیقیه و یکی غیر حقیقیه. حقیقیه رو توضیح دادیم و بحثش تمام شد، وارد غیر حقیقیه شدیم. در غیر حقیقیه گفتیم که دو قسم هست، یکی مانعت الجمع، دیگری مانعت الخلق. مثال دادیم، بیان کردیم و توضیح دادیم که چگونه این دو منفصله تشکیل میشن. درباره منفصله مانعت الخلق این دوتا قانون رو داشتیم، گفتیم که ابتدا منفصله حقیقی است، یعنی دو طرفش متناقضانند، بعد یکی از این دو طرف رو حذف میکنیم، به جای اون محذوف اخص از اون محذوف رو میاریم. یک تعبیر بود. تعبیر دیگه این بود که یک طرف رو حذف میکنیم، به جای اون طرفی که حذف شده لازم اون طرف رو میاریم. وقت در با توجه به تعبیر اول گفتیم منفصله مانعت الخلق، مانعت الجمع مرکب است من الشیء و اخص من نقیضه. به لحاظ دوم گفتیم منفصله مانعت الجمع مرکب است من الشیء و لازم نقیضه و ملزوم نقیضه. اشتباه گفتم، ملزوم نقیضه، به جای اونی که حذف میکنیم ملزوم رو میاریم، نه لازم رو. اخص رو میاریم یه تعبیر، ملزوم رو میاریم تعبیر دیگه. بنابراین مانعت الجمع مرکب می شود من الشیء و اخص من نقیضه یک، یا مرکب می شود من الشیء و ملزوم نقیضه دو، که اینو بارها عرض کردم دیگه تکرار لازم نداره. بعد در منفصله مانعت الخلق هم دو تعبیر داشتیم، گفتیم منفصله مانعت الخلق هم از منفصله حقیقیه، یعنی منفصله ای که مرکب است من النقیضه گرفته می شه. به این صورت که یکی از دو طرف نقیض رو حذف می کنیم و جاش اهم من النقیض رو یا لازم نقیض میاریم. در یه تعبیر گفتیم اهم من النقیض میاریم، در یه تعبیر گفتیم لازم نقیض میاریم. اون وقت منفصله مانعت الخلق عبارت شد از منفصله ای که مرکب است من الشیء و اهم من النقیض، یا مرکب است من الشیء و لازم نقیض. این تبیینی بود که ما در مورد منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلق داشتیم. و بعد از اینکه این مطلب رو بیان کردیم پرداختیم به این که چطور می شود که منفصله مانعت الجمع مانعت الجمع است فقط و مانعت الخلق نیست، و همچنین چطور می شود که منفصله مانعت الخلق مانعت الخلق است فقط و دیگه مانعت الجمع نیست. اینم در آخر بحث جلسه گذشته توضیح دادیم. حالا می خوام به مثال این دو منفصله بپردازیم، اگرچه مصنف هم مثال زده بود ولی ما میخوام مثال رو کامل تر کنیم، لذا وارد بحث در مثال میشیم که مطالب اصلی و قانونی رو قبلا گفتیم، حالا مطالب مثالی و تطبیقی رو میخوام بگیم، یعنی همون قانون قبلی رو میخوام در مثالهایی که میزنیم تطبیق کنیم. بنابراین حرف جدیدی تقریبا نداریم، همون حرفهای قبل منتها توی مثال داره تطبیق میشه. اما مثال برای مانعت الجمع، الان دیگه وارد بحث امروز میشن، بحثای گذشته رو تکرار کردم که وارد بحث بشن. مثال مانعت الجمع رو شروع میکنیم، میگیم که حاضرشه اما حیوانون او لیسا به حیوان. این الان مانعت الجمع نیست، این منفصل حقیقی است، دایره به نقیضه. ما برای ساختن مانعت الجمع باید یکی از اون دو طرف رو حذف کنیم، بعد به جاش اخصش رو یا به تعبیر دیگه ملزومش رو بذاریم. و ما همین کارو میکنیم، منفصل حقیقی میشه مانعت الجمع. در اینجا لیس به حیوان رو که ما اسمش رو میذاریم لا حیوان، اینو برش میذاریم، به جای لا حیوان اخص از لا حیوان رو که شجره میذاریم. خب روشنه که لا حیوان اهمه و شجر اخصه، چون لا حیوان شامل هر چیزی که حیوان نیست می شود، چه اون چه که حیوان نیست شجر باشد، چه حجر باشد، چه مجردات باشد، هر چی میخواد باشد. اصلا حیوان افرادش بیش از شجره، یکی از افرادش میشه شجر، بنابراین شجر میشه اخص و لاحیوان میشه اهم. ما لاحیوان رو که اهمه برمیداریم به جای شجر رو که اخصه میداریم. قضیهی که عبارت بود از حازشه اما حیوانون و لاحیوانون میشه حازشه اما حیوانون و شجرون، اون قضیه حقیق منفصل حقیقیه و این تصرفی که ما درش میکنیم میشه قضیه منفصل امانت جمع. و دیگه روشن حیوان و شجر با هم که هم نمیشود مانعت الجمع، ولی رفع هر دو ممکنه. ممکنه شما شیء رو پیدا کنید که نه حیوان باشه نه شجر باشه، مثلا حجر باشه، پس رفع هر دو ممکنه ولی جمعش ممکن نیست. با این کاری که ما کردیم منفصله یه مانعت الجمع ساختیم. قضیه‌مون بود حاضر شیء اما حیوان او لا حیوان، بعد ما لا حیوان رو برداشتیم به جای شجر گذاشتیم. حالا میخوام مثال دیگه بزنیم، قضیه‌مون اینطور باشه حاضر شیء اما شجر و اولا شجر، اما شجر و اولا شجر، که بازم این یه منفصل حقیقی است. در این منفصل حقیقی باز ما یه تصرف میکنیم و اون اینه که لا شجر رو برش میداریم به جاش اخص رو میداریم. لا شجر اهمه، یعنی اون چه که شجر نباشد میشود لا شجر. حالا میخواد حیوان باشه، میخواد حجر باشه، میخواد هرچی باشه. یکی از مصادیق لاشجر حیوانه، پس حیوان می شود اخص از لاشجر. ما به جای لاشجر حیوان می داریم، باز می شود از شیء اما شجران و حیوانون، همون منفصله قبلی درست می شه، بازم می شه ما را اصل کنم به همون بیانی که گفته شد. پس دو تا منفصله حقیقی رو درست می کنیم، یکی حیوان و لاحیوان، یکی مرکب از حیوان و لاحیوان، یکی مرکب از شجر و لاشجر. این دو تا منفصله رو ملاحظه میکنیم، هر دو حقیقی هست. بعد در هر کدومش یه تصرف میکنیم و اون اینه که تصرفی که میکنیم اینه که یکی از دو طرف نقیض رو حذف میکنیم، به جای اون محذوف اخصش رو میذاریم. قضیه که به رسمیت قضیه منفصله مانعت الجمع. این بیانی که من کردم توجه کردید که در این بیان معلوم شد که ما اخص من المحذوف رو جانشین محذوف میکنیم. ولی یه بیان دیگه هم داشتیم، گفتیم ملزوم نقیض رو هم جانشین نقیض میکنیم، ولی میخوام این رو تطبیقش کنیم ببینیم چطوریه. این هم اشکال نداره، دوباره تو همین دو مثال این قاعده رو هم تطبیق میکنیم. داشتیم هذا شیء اما حیوان او لیس به حیوان، یعنی او لا حیوان. لا حیوان اهمه، شجر اخصه، اخص لازم دارد اهم رو، یعنی هر جا اخص صفت اهم با صفت کنه، ولی اهم لازم ندارد اخص رو. اینطور نیست که اگر اهم صفت کرد اخص هم با صفت کنه، چون ممکنه اهم در ضمن غیر این اخص در ضمن افراد دیگه صفت کنه. پس اگر اهمی صفت کرد حتما لازم نیست که اخص هم صفت کنه، ولی اگر اخص صفت کرد حتما اهم لازم صفت کنه. پس اخص یا به تعبیر دیگه صفت اخص لازم دارد اعم را، یا به تعبیر دیگه صدق اعم را. پس اخص نسبت به اعم میشه ملزوم و اعم نسبت به اخص میشه لازم. خب ما تا حالا از شجر تعبیر کردیم به اخص، حالا میتونیم تعبیر کنیم به ملزوم. بگیم که لاحیوان رو که قبلا میگفتیم اعم بود، حالا میگیم لازم هست، برمیداریم به جاش شجر رو که قبلا میگفتیم اخص بود، حالا میگیم ملزومه میذاریم. پس شی یعنی منفصله، منفصله که به دست آمد مرکب شد من شی یعنی حیوان و ملزوم نقیزه یعنی شجر، که نقیز حیوان بود لا حیوان، ملزوم این نقیز بود شجر. حالا منفصله مرکب شد من شی یعنی حیوان و ملزوم نقیزه که شجره. در هذا شیء ما شجرون او لا شجر که بازم منفصل حقیقی است، همین رفتار میکنیم، باز همین رفتار میکنیم، یعنی لا شجر رو که اهم به بدن نتیجه لازمه برمیداریم، به جاش حیوان رو که اخص است بدن نتیجه ملزومه میذاریم، بازم منفصل مرکب میشود من شیء و ملزوم نقیزه. این بحث در مالت الجمع بود، تمام شد. ما مثال بیان کردیم، قبلا هم همین مطالب گفته بودیم، اونتا در ت طی یک قاعده ای. حالا اون قاعده رو بر مثال تطبیق کردیم و همون مطالب در ضمن مثال جزئی تبیین شد. یه تتمه ای در این بحث داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم، من مثال ها رو بخونم و اون تتمه که رسیدیم بحثش رو مطرح میکنم انشاءالله. صفحه 135 سطر 21. مثال اول، اول مانعت الجمع بود. مثال اول یعنی مثال برای مانعت الجمع این است که بگوییم حازشه اما حیوانون او لیسه به حیوان. خب این منفصل مانعت الجمع نیست، این منفصل حقیقی است. باید درش تصرف کنیم تا مانعت الجمع بشه. چی کار میکنیم؟ اینطور عمل میکنیم. و شجر و اخص من الله حیوان، یا بفرمایید ملزوم لاحیوان، هر دو تعبیر درسته. شجر اخص از لاحیوانه، فنورده بدله، یعنی شجر رو به جای لاحیوان ذکر میکنیم. نورده یعنی نذکره، نذکره شجر رو بدله، یعنی بدل لاحیوان میشه حازشه ماهیوانون او شجرون او نخور. ببینید تصرف کرد در حیوان، در حازشه ماهیوان و لکسر حیوان، ولی نتیجه تصرف رو نگفت چی میشه، نگفت چی قضیه درست میشه. علتش اینه که بعدن اون میخواد بگه دوباره یه تصرف دیگری میخواد بکنه، چون با هر دو تصرف یک قضیه درست میشه دیگه دوباره اون قضیه رو نمیگه. بعد از اینکه هر دو تصرفش تموم میشه اون قضیه رو میگه. تصرف دوم، او نقول حاضر شیء اما شجرون او لیسر شجر، که یک قضیه دیگریست، منفصل حقیقی دیگریست، مانعت الجمع نیست، منفصل حقیقی است. وقت باز در این منفصل حقیقی تصرف میکنیم، که روی تصرف میکنیم میگیم و حیوان اخص من الله شجر، یا به تعبیر دیگه حیوان ملزوم الله شجره. وقت و نورده بدله، یعنی نذکر این حیوان رو بدل الله شجر. سیحصل و مربوط به هر دو تصرفه، که در اون قضیه اول تصرفی رو که گفتیم انجام بدهید، که در قضیه دوم تصرفی رو که گفتیم انجام بدهید، در هر دو حال یحصل و قول و نهازشه محیوان و دائم و شجر. در تصرفی که در قضیه اول میکنیم در میاد حازشه اما شجر و اما حیوانن او شجر. در تصرفی که در قضیه دوم میکنیم در میاد حازشه اما شجرون و اما حیوان. یعنی در یک تصرف با یک تصرف منفصله مانعت الجمعی درست میشه که حیوان مقدمه بر شجره، در یک تصرف دوم منفصله مانعت الجمعی درست میشه که شجر مقدمه بر حیوانه. و قبلا گفتیم منفصله این زلش مقدم باشه یا اون زلش مقدم باشه فرقی نمی کنه. بنابراین چه بگید اما شجران و اما حیوانون، یا بگید اما حیوانون و اما شجران، هیچ تفاوت نداره. پس این یحصله که گفته مربوط به هر دو میشه و اون تفاوتی که در دو تصرف حاصل است، اون تفاوت بی اثره، چون بی اثره خاطر دیگه دوبار این نتیجه رو ذکر نکرده، یک بار این نتیجه رو که مربوط به هر دو تصرف آورده خلاصه گفته و کامل گفته. فیحصل قول و نهازشه اما حیوان و اما شجران، در حالی که مانع للجمع است دون الخلو، یعنی منفصل حقیقی نیست که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت الخلو، فقط یکیه، مانعت الجمع هست مانعت الخلو نیست. چرا مانعت الجمع؟ لانه لا یکون شیء واحد حیوانا و شجرا معا، نمی شود یک شیء هم حیوان باشد هم شجر باشد با هم. چرا مانعت الخلق نیست؟ زیرا که و یمکن ان یکون غیرهما، ممکن است که شیء واحد غیرهما باشد، یعنی غیر حیوان باشه، غیر شجر، هم حیوان رو ازش رفع کنیم هم شجر رو رفع کنیم، چل جبل مثل کوه که نه حیوان نه شجر. پس رفع جایزه ولی وضع جایز نیست، کذب هر دو جایز است، صدق هر دو جایز نیست، خلو وضع هر دو جایز است، جمع هر دو جایز نیست. این وحین اذن مطلبی بود که عرض کردم، بعدن که رسیدم بیان میکنم. تتمه این منفصله مانعت الجمع که ما این تتمه رو در کلام مصنف تبیین کرده بودیم. حالا میخوام دو مرتبه توضیح بدیم. کلام مصنف این بود، آخر تقریبا دو خط به آخر متن مصنف رو دقت کنید، و عمل مثال الاول که مثال مانعت الجمع بود، فقط کان المورد و فیه ما اینم یمکن به النقیض لیس ما یلزم النقیض. این عبارت الان خاطر میخواد توضیح بده، ما یمکن به النقیض لیس ما یلزم النقیض میخواد توضیح بده. چون ما توضیح شد از وقتی متن میخوندیم گفتیم، حالا دو مرتبه چون خاطر میخواد توضیح بده من باید مطلب رو تکرار کنم. در وقتی که متن من توضیح میدادم میگفتم ما یمکن به النقیض یعنی اخص، و اینطور بیان کردم که هر اخصی با صدق اعم ممکن و صدق است، هر اخصی با صدق اعم ممکن و صدق است. یعنی اگر اعمی صدق کرد، مثلا حیوانی صدق کرد، اخص واجب نیست صدق کنه، بلکه ممکن است صدق کنه. وقتی حیوان صدق کرد انسان واجب نیست صدق کنه، چون ممکنه حیوان در ضمن فرس صدق کرده باشه، پس واجب نیست انسان صدق کنه، ولی ممکن است صدق کنه. یعنی ممکنه این حیوانی که صدق کرده در ضمن حیوان در ضمن انسان باشه، ممکنه در ضمن فرس باشه. چون هر دوش ممکنه، لذا صدق انسان که اخص است با صدق عام ممکن می شود نه واجب شود. پس ما یمکن صدقه مع النقیض یعنی اخص من النقیض. به جای اینکه مصنف بگه اخص من النقیض رو داریم، میگه ما یمکن صدقه مع النقیض رو داریم. این ما یمکن صدقه مع النقیض کنایه از اخصه، چون اخص این خصوصیت رو دارد که یمکن صدق است. اگر اون نقیض که اعم صدق کند، این اخص ممکن صدق می شود. پس ما یمکن صدقه مع النقیض یعنی ما هو اخص من النقیض. حالا اگه مصنف میگه ما به جای نقیض ما یمکن صدقه مع النقیض رو میذاریم، منظورش اینه که ما به جای نقیض اخص من النقیض رو میذاریم. بعد داشت لیس ما یلزم النقیض. ما یلزم النقیض رو عرض کردم یعنی لازم نقیض. ما یلزم یعنی لازم میدارد، نه آنچه که لازم میدارد. لازم میدارد این لازم میباشد، نه اشتباه گفتم. ما یلزم یعنی آنچه که لازم میباشد، آنچه که لازم میباشد. خب اخص لازم اعم نیست، بلکه همونطور که گفتم ملزوم اعمه. یعنی اگه اخص صدق کرد ایجاب میکند که اعم صدق کند، پس اخص ملزوم یعنی علت یعنی سبب اعمه. اعم لازم اخصه که اگه اخص صدق کرد، بله که اگه اخص صدق کرد اعم لازم صدق کنه، و اخص لازم دارد صدق اعم رو. ولی عکسش نیست که اعم ملزوم باشه، این لازم داشته باشه صدق اخص رو، بلکه اعم لازم صدق اخص است. اگر اخص صدق کرد لازمش اینه که اعم صدق کند، ولی اگر اعم صدق کرد لازمش این نیست که اخص صدق کند، بلکه یمکن که اخص صدق کنه. پس اخص می شود ما یمکن صدق و مع صدق نقیض، لا ما یلزم لا ما یلزم و نقیض، یعنی لازم نقیض نیست بلکه ملزوم نقیضه، ولی ما یمکن مع نقیض هست. پس ما اخص رو الان معرفی کردیم که ما یمکن من نقیض هست ولی ما یلزم و نقیض نیست، برخلاف اهم که یجب من نقیضه. یعنی اگر نقیض صدق کرد اهم واجب صدق کنه، یعنی نقیض در این صورت میشه اخص دیگه. اگر نقیب صد کرد یعنی اخذ صد کرد، این اعم باید صد کنه، چون با صد اخذ حتما اعم صد خواهد کرد. پس اعم ما یجب معنویزه، نه ما یمکن معنویزه، و لازم نقیض هم هست، ملزوم نقیض دیگه نیست. اهم ملزوم نقیض نیست ولی لازم نقیض هست. ملزوم نقیض نیست یعنی ملزوم خاص نیست، ملزوم یعنی واجب داشته باشد، لازم داشته باشد، خاص رو نه، لازم نداره. اهم لازم نداره خاص رو، بلکه ممکن است خاصش این باشد، ممکن است خاصش چیز دیگه باشه، پس لازم نداره خاص رو. لذا اهم ملزوم خاص نیست، لازم خواسته. یعنی اگر خواست صدق کرد لازم هست که اعم صدق کنه، ولی این چنین نیست که اعم صدق اخص رو لازم داشته باشد تا لازم اخص بشه، تا ملزوم اخص بشه. اینطور نیست که اعم صدق اخص رو لازم داشته باشد تا ملزوم اخص بشه، بلکه لازم اخصه. بنابراین در اخص این تعبیر رو داریم، دقت کنید، در اخص این تعبیر رو داریم: ما یمکن صدقه مع النقیض، که نقیض اهمه، لا ما یلزم النقیض، یعنی ممکن صدق مع النقیض هست ولی لازم نقیض نیست. این در اخص. در اهم میگیم واجب و صدق معن نقیض هست و ملزوم نقیض نیست. در اخص میگفتیم لازم نقیض نیست، یعنی ملزوم نقیض هست. در اهم میگیم لازمه، میگیم که ملزوم نقیض نیست، یعنی لازم نقیض هست. دوباره عرض کنم، در اخص میگفتیم یمکن صدق معن نقیضه، در اهم میگیم واجب و صدق معن نقیضه، در اخص میگفتیم لازم نقیض نیست بلکه ملزومه، در اهم میگیم ملزوم نقیض نیست بلکه لازمه. خب حالا که این مطلب روشن شد، برگردید به مانعت الجمع. در مانعت الجمع شما به جای نقیض چی میذاشتی؟ اخص رو میذاشتی، ملزوم رو میذاشتی. اخص ما یمکن صدق مع النقیض بود، پس به جای نقیض ما یمکن صدق مع النقیض رو گذاشتی. اخص لازم نقیض نبود بلکه ملزوم نقیض بود، پس به جای نقیض ملزوم نقیض گذاشتی. خب حالا عبارت مصنف روشن شد. مصنف میگه که در مانعت الجمع شما اخص رو که یمکن و صدق معن نقیض است گذاشتید، نه ما یجب و صدق، نه ما یجب و معن نقیض. ما یمکن و معن نقیض رو گذاشتید که اخص است، نه ما یجب و معن نقیض رو که اهم است. دوباره گفت در مانعت الجمع لیس ما یلزم و نقیض رو گذاشتید، یعنی اونی که لازم نقیض نیست گذاشتید، اونی که ملزوم است گذاشتید، نه لازم رو، ملزوم رو گذاشتید. پس هر دو تعبیرش کامله. میگه که ما یمکن معن نقیض رو به جای نقیض گذاشتیم، یعنی اخص رو گذاشتیم. لیس ما یلزم رو به جای نقیض گذاشتی، یعنی غیر لازم رو که ملزوم به جای نقیض گذاشتی. پس در مانعت الجمع هم ما یمکن معن نقیض رو که اخص من نقیض است به جای نقیض گذاشتیم، هم لیس ما یلزم و نقیض، یعنی ملزوم نقیض رو به جای نقیض گذاشتیم. ما یلزم رو نذاشتیم، ما هو ملزوم رو گذاشتیم. خب عبارت مصنف روشن شد. حالا عبارت خواجه رو ببینیم. خواجه هم همینه داره توضیح میده. از کنان به این ایزن توضیح اون همبل مثال الاول فقط کان المورد فیه ما اینما یمکن معن نقیض لیس ما یلزم نقیضی که در عبارت مصنف آمده بود. به این ایزن یعنی در این هنگامی که این چنین منفصله مانعت الجمعی از تصرف در اون دو منفصله حقیقی به دست آمد، هین ازن یکون و قد اوردنا، ما ذکر کردیم بدلا نقیض، نقیض در یک قضیه لا حیوان بود، در یک قضیه لا شجر بود، ما به جای نقیض گذاشتیم چی؟ ما یمکن معهو را، یعنی چیزی را که با نقیض ممکن است، یعنی اخص را. ما یمکن من نقیض و یستلزمه، یعنی یستلزم و نقیض. یستلزم و نقیض یعنی ملزوم، یلزم و نقیض یعنی لازم، یستلزم و نقیض یعنی ملزوم. پس ما به جای نقیض ما یمکن من نقیض را که اخص است گذاشتیم، ما یستلزم و نقیض را که ملزوم نقیض است گذاشتیم. لا ما یجب من نقیض را که اعم است و ما یلزم و نقیض را که لازم است. ما نه اعم رو گذاشتیم نه لازم رو گذاشتیم. اگه اعم رو بذاریم یا لازم رو بذاریم، همونطور که بعدا خواهیم گفت متصله مانعت و کلوب میشه. ما در مانعت و جمع اخص رو گذاشتیم و ملزوم رو گذاشتیم. این لعن دلیل برای اینه که اوردنا بدل نقیضه، یک ما یمکن معه، دو یستلزمه. این دلیل بقیه. زیرا که ما یمکن معل زیرا که ما اینو دقت کنید چطوری معنا میکنم لعنه رو، یه چیزی تقدیر میگیرم. لعنه به خاطر اینکه ما در منفصله مانعت الجمع خاص را آوردیم، این مقدمه محذوف. حالا مقدمه بعدی که مذکور است و خاص، یمکن ان یکون محل عام است و یستلزم العام است. پس نتیجه اینه که ما در مانعت الجمع ما یمکن ان یکون محل عام رو و یه ما یستلزم العام رو آوردیم. دو تا مقدمه رو دقت کردید چی حرف کردم؟ مقدمه اول رو خاطر محذوف کرده، مقدمه دوم آورده، نتیجه به دست آمده. مطلب این دلیل اینطوره: زیرا که ما در مانعت الجمع خاص را به جای محذوف قرار دادیم، این مقدمه اول. مقدمه دوم: و خاص هم ما یمکن ان یکون محل عام است، یا به تعبیر دیگه خاص هم ما یستلزم العام است. نتیجه میگیریم پس ما در مانعت الجمع ما یمکن ان یکون محل عام رو و ما یستلزم العام رو به جای عام نشوندیم. ولا یجب ان یکون معه و یلزمه، با این باز قیاس دیگه درست میکنیم. اینطور میشه باز لعن خاص، لعن ما در مانعت الجمع خاص رو آوردیم و خاص لا یجب ان یکون محل عام بود و خاص لازم عام نبود. ببینید لا یجب و لا یجب ان یکون معه او یلزمه، این او یلزمه معه عطف بر یکون است. لا یجب ان یکون معه و لا یجب ان یلزمه، یعنی اون خاصی که ما در مانعت الجمع به جای محذوف گذاشتیم چیزی بود که واجب نبود با اون محذوف باشد، یعنی اعم من المحذوف نبود. اگر اعم من المحذوف بود واجب بود که با محذوف باشد، یعنی با صدق محذوف که اخص است اون اعم واجب بود که صدق کند. ولی چون ما خاص رو گذاشتیم، خاص رو گذاشتیم چیزی رو گذاشتیم که لا یجب ان یکون معه و محذوف، و چیزی رو گذاشتیم که لا یجب ان یلزمه، لازم محذوف نبود بلکه ملزوم محذوف بود. مثلا از آخر تا آخر یکی جایی داره تکرار میشه، البته اون قبل خط قبلی که خوندیم مدعا بود، این خط بعد لعن الخاص دلیله، تکرارم داره میشه به خاطر اینه که یکیش مدعا بود یکیش دلیله و لازم میخواد تکرار کنه. منطقه من برای توضیح چند بار تکرارش کرد. خب مثال اول تموم شد و قاعده‌ای که اجراء اون قاعده منفصله مانعت الجمع میسازه نیز بیان شد. از هینه ازن قاعده دو مرتبه تکرار شد، همون قاعده که ما در عبارات مصنف گفته بودیم و در جلسه قبلا در عبارات خواجه خونده بودیم. منطقه چون تعبیر مصنف با تعبیر خواجه فرق میکرد، خاجه دو مرتبه اون قاعده رو در مانعت الجمع تکرار و توضیح مجدد داد که در این توضیح عبارت ابن سینا روشن بشه. ولی اصل قاعده در مانعت الجمع در عبارت خاجه توضیح داده شده بود، الان هم دو مرتبه داره تکرار میشه. هر چقدر علت این تکرار این بوده که ما میخواستیم عبارت مصنف رو تبدیل کنیم، ولی اصل قاعده رو گفته بود. حالا مثال مانت الکم تموم شد، وارد مثال مانت الخلف میشه. مثال ثانی، مثال ثانی توجه کنید، بازم در مثال ثانی ایشون دو تا منفصله حقیقیه میاره، بعد یه دونه از در هر کدوم از این دو منفصله یک طرف رو حذف میکنه، به جای اون محذوف اعم رو قرار میده، در مانت الجمع خس رو قرار میداد، در مانت الخلف اعم رو قرار میده، به تعبیر دیگه به جای محذوف لازم رو قرار میده، در مانت الجمع ملزوم قرار میداد، در مانت الخلف لازم رو قرار میده. وقت میگه این منفصله منفصله حقیقیه، با این تصرفی که ما کردیم شد منفصله مانت الخلف. دو تا منفصله حقیقیه میاره، در هر دوشون تصرف میکنه، از هر دو یک منفصله مانت الخلف دست میاد، لذا یک بار منفصله مانت الخلف رو از این دو قضیه بیرون میکشه، نه همون کاری که در مانت الجمع کرده بود. در مانت الجمع دو بار قضیه منفصله حقیقی آورده بود و دو تا تصرف کرده بود، باید دو تا قضیه مانت الجمع درست میشون، ولی یک قضیه مانت الجمع ذکر کرد که توضیح دادم چرا. همین کارم در مانت الخلف میکنه، اینطور میگه، میگه زیدون اما فلبهر او لیسه فلبهر. خب این قضیه رو دقت کنید، دایره بین نقیضین منفصل حقیقی است. ما یک طرف این قضیه رو که لیسه فلبهر برمیداریم، به جاش اعمش رو میذاریم، لا یقرق اعم از لیسه فلبهر، چون لیسه فلبهر یعنی در خشکیست، لا یقرق میتواند در خشکی باشد، میتواند در دریا باشد و شنا بلد باشد و غرق نشود. پس لا یقرق دو فرق داره، یکی در دریا بودن و بلد بودن شنا، یکی هم در خشکی بودن، در حالی که لیس فی البحر فقط یه فرق داره و اونم در خشکی بودن. پس لا یقرق میشه اعم از لیس فی البحر. لیس فی البحر رو که جزء دوم قضیه بود برمیداریم، به جاش لا یقرق رو میداریم، یعنی اخص رو برداشتیم به جاش اعم رو گذاشتیم، یا به تعبیری دیگه لازم رو برداشتیم به جاش ملزوم رو برداشتیم به جاش لازم رو گذاشتیم. پس محذوف شد اخص، بدل شد اعم، محذوف شد لازم، اخص شد ملزوم، بله محذوف شد ملزوم، اخص شد لازم، بله گفتم محذوف شد ملزوم، اخذ شد لازم. پس ما به جای محذوف در یک تعبیر میگیم اعم من المحذوف رو گذاشتیم، و چون محذوف نقیض اون ادلی بود که حسبش نکرده بودیم، میگیم که اعم من النقیض رو گذاشتیم. چه بگید اعم من المحذوف رو گذاشتیم، چه بگید اعم من النقیض، فرق نمی کنه. یا به تعبیری دیگه میگیم لازم نقیض رو گذاشتیم، یا به تعبیری میگیم لازم محذوف رو گذاشتیم، همش تعبیرهای درستی. خب منفصلمون چی میشه؟ میشه زیدون اما فلبر او لا یقرق. اینو نگاه کنید، جمعش ممکنه، رفعش ممکن نیست. پس منفصله مانت الخلف مانت الجمع نیست. چرا جمعش ممکنه؟ روشنه، زیدون اما فلبر و اما لا یقرق، هم در بحر باشه هم لا یقرق باشه اشکال نداره، زیدی تو دریا باشه غرق نشه به خاطر اینکه شنو بلد. اما رفع این دوتا ممکن نیست، که فلبه رو رفعش کنید بشه لا فلبه، لا یقرق رو رفع کنید بشه یقرق، بشه لا فلبه و در این حال یقرق، توی خشکی را قرق نشه، همی باطلی. پس رفع هر دو جایز نیست، ولی جمع هر دو جایز است، میشه مانت الخلف. دوباره قضیه دومی رو میاریم که اونم منفصل حقیقی است، تصرف میکنیم منفصل مانت الخلف درست میکنیم، اینطور میگیم، میگیم زیدان اما قرق او لم یقرق، دیگه فلبه رو نمیگیم، میگیم زیدون اما قرق او لم یقرق. باز این هم نگاه کنید منفصله حقیقی است، دایره بین نقیضه اینه. ما یک طرفشو که قرق باشه حذف میکنیم، اعم از قرقه رو میاریم. قرقه یعنی در دریاست و غرق شد. فل بحر رو که اعمه میاریم، فل بحر میتواند در دریا باشد و غرق شود، میتواند در دریا باشد و غرق نشود. پس فل بحر دو فرق داره، یکی در دریا بودن و غرق شدن، یکی در دریا نبودن و در دریا بودن و غرق نشدن. در حالی که غرق فقط یه فرق داره و اون در دریا بودن و غرق شدن. پس غرق میشه اخص، این فلبه میشه اعم. ما به جای اون غرقی که حذف کردیم فلبه رو که اعمه گذاشتیم. پس نقیزی رو حذف کردیم، به جاش اعم من النقیز رو، اعم از اون محذوف رو، یا به تعبیر دیگه اعم من النقیز رو گذاشتیم. تعبیر دیگه هم میتونید بکنید، بگید که غرق لازم دارد فلبه بودن را. پس فلبه بودن میشه لازم، غرق میشه ملزوم. بگید غرق رو که ملزومه هست کردیم، به جاش لازمش رو گذاشتیم. و چون غرق نقیض اون لایغرق بود، پس ملزوم، پس لازم نقیض رو گذاشتیم. به جای غرق لازم نقیض لایغرق رو گذاشتیم. بازم منفصله به دست رو بودیم به این صورت، زیدان اما فلبه او لایغرق. پس چه اول زیدان اما فلبه او لیس فلبه رو داشته باشید، و چه اول زیدان اما غرق و اما لایغرق رو داشته باشید، در هر دو حال اگر یک طرف قضیه رو حذف کردید و به جاش اعم رو یا به تعبیر دیگه لازم رو قرار دادید، منفصله مانعت الخلوب درست میشه. و منفصله مانعت الخلوب بتونید در هر دو صورت همینیست که عرض میکنید زیدون اما فلبر او لایغرق. این هم حاصل تصرفیست در قضیه اول، هم حاصل تصرفیست در قضیه دوم. هم حاصل تصرف در زیدون اما فلبر و اما لا فلبره، هم حاصل تصرف در زیدون اما غرق و اما لایغرقه. این قضیه حاصل تصرف در هر دوست. پس از هر دو قضیهی که هر دو منفصل امانت الخلق بودن بعد از تصرف، ما هر دو قضیهی که منفصل حقیقی بودن بعد از تصرف، یک منفصله امانت الخلوب به دست آوردیم که در اون منفصله امانت الخلوب اهم به جای محذوف نشسته بود، یا به تعبیری دیگه لازم به جای محذوف نشسته بود. بنابراین همونطور که قبلا گفتیم، منفصله امانت الخلوب مرکب از من الشیء و اهم من نقیضه، یا بفرمایید مرکب از من الشیء و لازم به نقیضه. مطلبی که قبلا گفتیم تکرار کردیم، منتها در ضمن مثال تصدیقش کردیم و مثال و مطلب رو روشن تر کردیم. و مثال ثانی ان نقول زیدون اما فی البحر او لیس فی البحر، که منفصله حقیقی است، داره بین نقیضینه، و ما میخوام منفصله مانعت الخلوب بش کنیم. چی کار میکنیم؟ فإن لم یقرق اعم است از قولنا لیس فی البحر، و ما اون لم لیس فی البحر رو که در قضیه داشتیم بر میداریم، فنورده بدله، ذکر میکنیم این اعم رو که لم یقرق است به جای اون لیس فی البحری که در قضیه بود. لیس فی البحر میره، به جاش لایغرق میاد، یعنی اعم به جای اخص میشینه، یا به تعبیر دیگه لازم به جای ملزوم میشینه. اینا چون چند بار توضیح داده شده دیگه، بیشتر از این احتیاج به بیان نیست. او نقول، یا یه قضیه منفصل حقیقی دیگه ای تشکیل میدیم، نقول زیدون اما غرق او لم یغرق، که بازم منفصل حقیقی ایست، دائره به نقیضه. حالا اینم میخوام منفصل امانت الخلوب درستش کنیم. چی کار میکنیم؟ غرق رو که یکی از دو طرف قضیه است حذف میکنیم، فلبحری رو که اعم از غرقه به جاش میذاریم، میگیم و فلبحر اعم است از قولنا غرق. حالا که چنین است، و قولنا غرق رو حذف میکنیم، و نور دو این فلبحر رو بدله به جای غرق. فیحصل منها، منها یعنی از هر یک از این دو قضیهی که گفتیم، نه از قضیه دوم تنها یا از قضیه اول تنها. این فیحصل تفریه بر هر دو تصرفه. در هر دو قضیهی که منفصل حقیقی بودن و ما تصرف شدیم، از تصرف ما یحصل قولنا زیدان اما فلبحر و اما لم یقرق. چه در قضیه اول تصرف کنید به لحظه که گفتیم، چه در قضیه دوم تصرف کنید به نحوی که گفتیم، در هر دو حال این قضیه حاصل می شود که زیدان اما فلور و اما لم یقرد، در حالی که مانع للخلو بدون الجهل. چرا مانع الخلو است؟ لأنه لا یکون لیس فی البحر و قد غرق. چون نمی شود که زید، که در باره زید جز اول قضیه رو که فل بحر بوده سلب کنید بشه لیس فل بحر، جز دوم قضیه رو که لم یغرق بوده حذف کنید سلب کنید بشه غرق، حاصل بشود زید در دریا نیست و در این حال غرق میشود. این ممکن نیست، چون ممکن نیست پس منفصل مانعت الخلو. ولی چرا مانعت الجمع نیست؟ زیرا که و یمکن ان یکون فل بحر و لم یغرق، ممکن است هر دو طرف قضیه رو با هم جمع کنیم، فل بحر بودن رو با لم یغرق بودن رو جمع کنیم، در دریا باشد و غرق نشود به خاطر اینکه شنا بلد. پس منفصله موشد منفصله مانع الخلو به اون بیانی که گفتیم، مانع دون مانع الجمع به این بیانی که گفتیم. و حین اذن بعد از اینکه ما مثال اول رو گفتیم توضیح دادیم که چه کردیم، حالا که مثال دوم میگیم بازم توضیح میدیم که چه کردیم. خب حالا میگیم چه کردیم؟ میگیم به جای نقیزی که حذف کردیم ما یجب معه رو گذاشتیم که اعم است، ما یلزمه رو گذاشتیم که لازم است، نه ما یمکن معه را که اخص است و نه ما یستلزمه رو که ملزوم است. چیزی رو که حذف کردیم به جاش ما یجب معه رو گذاشتیم که اهم است، نه ما یمکن معه رو که اخص است. همچنین دوباره میگیم اون چرا که حذف کردیم به جاش ما یلزمه رو یعنی لازم رو گذاشتیم، نه به جاش ما یستلزمه رو بذاریم یعنی ملزوم. اون فصلمون شد ما نتو کنم. و اینه ازن در این هنگامی که ما این چنین عمل کردیم و تصرفی رو که انجام دادیم و تصرفی رو که دیدید انجام دادیم، تکون و قد اوردنا یا نکون و قد اوردنا ما یلزم و نقیز، آنچه که لازم نقیز است نه ما یلزم و نقیز، یعنی آنچه که ملزوم نقیز است. باز ما یجب من نقیز لا با ما یمکن من نقیز، ما یجب من نقیز یعنی اهم، ما اعم رو گذاشتیم نه ما یمکن من نقیز را. پس قد اوردنا ما یلزم و نقیز یعنی لازم نقیز، نه من نه یستلزم یعنی مرزم، ما یجب من نقیز یعنی اعم را لا ما یمکن یعنی اخص را، ما یجب رو ما یلزم و نقیز رو گذاشتیم یعنی لازم رو گذاشتیم، ما یستلزم یعنی مرزم رو نداشتیم، ما یجب من نقیز یعنی اعم رو گذاشتیم، ما یمکن من نقیز یعنی اخص رو نداشتیم. چرا ما یلزم و نقیز گذاشتیم؟ زیرا عام رو گذاشتیم، بازم اینجا مقدمه رو حذف کرده. فإن ما در این تصرفی که کردیم عام رو به جای محذوف گذاشتیم و عام اولا یلزم الخاص ثانیا یجب الخاص، عام اولا لازم خاص است نه ملزوم خاص، پس ما که عام رو گذاشتیم لازم رو گذاشتیم نه ملزوم رو، ثانیا عام یجب الخاص یعنی با صدق خاص صدق عام واجب می شود، و ما چون عام رو گذاشتیم پس ما یجب رو گذاشتیم نه ما یمکن رو. خب انشاءالله چه روشن این بحث تمام شد. بلی یلزم یعنی لازم می باشد که لازم هست. خب این بحث تمام شد، منفصل حقیقی رو توضیح دادیم، منفصله مانع الجمع رو توضیح دادیم، مانع الخلو هم توضیح دادیم، یعنی حقیقیه و غیر حقیقیه رو گفتیم. یه بحثمون در این دو تا فعلا در این بخشی که داشتیم تموم شد، یعنی در توضیح اینها دیگه بحثی نداریم، در توضیحشون و طریق ساختمانشون دیگه بحث نداریم، هم معلوم شد که چی هستن هم معلوم شد چطوری ساخته میشن. البته در مورد ساختمانشون یه بحث دیگری هم به نحوه دیگری در پایان همین بخش داریم که انشالله میرسیم و از خواهیم کرد، که بحث بسیار دقیقیه، توجه کامل لازم داره. اما قبل از اینکه به اون برسیم مطلبی رو نقل میکنیم. کجا منفصله حقیقیه استعمال می شود، کجا منفصله مانعت تلکی هم یا مانعت خلاف به کار می رود، این الان مورد بحث ما. می فرمد که منفصله حقیقیه جایی براش تعیین نمی کنه. در علوم زیاد استعمال میشه، به قول ایشون اکثر ملن یحصا استعمال میشه، ولی مانعتون جمع و مانعتون خروم جای مخصوص داره، که الان ما میخوام جای مخصوص این دوتا رو تعیین کنیم. اون کسی که مخاطب ماست گاهی ممکن است گمان کند که دو چیز، بله، گمان کند چیزی را مصداق دو چیز، مثلا به یه شی اشاره کنه، به یه شی این هم شجر است هم حجر با هم، یه همچه اشتباهی ممکنه بکنه. اون وقت است که ما برای دفع توهم او منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخلق میادیم، برای دفع توهم او یکی از این دوتا کارو میکنه، یا منفصله مانعت جمع میاریم یا منفصله مانعت خلق میاریم. در منفصله مانعت جمع میگیم هر دو طرفی که تو فکر کردی صدق نمی کنن، بلکه صدق مردد است بین یکی از این دوتا، یا اینه یا این، صدق هر دو ممکن نیست. بلکه صدق مردد بین احد طرفینه، یعنی یکی از دو طرف هستی که دیگه نیست. گاهی هم منفصله مانعت الخلق میاریم تا بهش بفهمانیم که کذب دو طرف ممکن نیست، بلکه کذب مردد است بین احد طرفینه، یعنی یکی باید کذب کنه یکی نکنه. البته وقتی توضیح میدم معلوم میشه که منفصله مانعت الخلق هم به یه صورت به مانعت الجمع برمی‌گرده، لذا در هر دو حال توهم اون شخصی که فکر می‌کرده این شی مجمع شجریت و حجریت دفع میشه. بنابر هر دو کاری که ما می‌کنیم نظر اون رو دفع می‌کنیم، در حالی که اون نظرش این بوده که این شی مجمع شجریت و حجریت است، ما برای دفعش ظاهراً باید مانعت الجمع بیاریم که بهش بفهمونیم نه مجمع نیست، ولی ما هم مانعت الجمع میتونیم بریم هم مانعت الخلق، زیرا که مانعت الخلق وی که میاریم بر میگرده به مانعت الجمع، بیانی که خواهم بود ایشان. وقت در واقع به هر صورت که ما وارد بشویم در جواب او، که مانعت الجمع را ارائه بدیم که مانعت الخلق را ارائه بدیم، نظرش را رد میکنیم. در چنین مواردیست که ما از مانعت الجمع یا مانعت الخلق استفاده میکنیم، در جایی که خصم ما خلاف رو خیال کرده و خلاف رو گمان کرده، ما با منفصله مانعت الخلق یا مانعت الجمع حق رو به اونی فهمونیم، که در منفصله مانعت الجمع صدق رو مردد میکنیم، میگیم که صدق هر دو ممکن نیست، بلکه صدق مردد به این یکی از این دوتا هست، یکی از این دوتا باید صادق باشه هر کدوم هست. در منفصله مانعت الخلق کذب رو مردد میکنیم، میگیم کذب هر دو ممکن نیست، کذب باید مردد باشه به این یکی از این دوتا. حالا در مطلبی که گفتم مثال توجه کنید که مطلب کاملا روشن بشه. این آدم خیال کرده که حاضرشه هم شجر است هم حجر است با هم. ما دو دفعه جوابشو میدیم، یعنی دو جور جوابشو میدیم. یه دفعه میگیم حاضرشه اما حجرون و اما شجرون، این ما نتر جمعه، صدق شجریت و حجریت رو میاریم، صدق شجریت و حجریت رو میاریم، منطقه با اما مردد نمیگیم هم شجرون هم حجرون که جمع بشه، بلکه میگیم یا شجرون یا حجرون که مردد بشه. پس ما مانت الجمع مردد میکنیم و به این ترتیب کلام او رد میشه. یعنی او فکر میکرده که این شی مجمع شجریت و حجریت، ما بهش میگیم نه، فکر نکن که هم شجریت صرف میکند هم حجریت صرف میکنه، بلکه فقط یکی صرف میکنه، حالا یا حجر یا شجر. این در صورتیست که در جواب او از مانت الجمع استفاده کنیم. اما یه وقت مانت الخلاف میگیم، دقت دارید که حاضرش اما شجر و اما حجر مانت الجمع، جمعش ممکن نیست، رفعش ممکنه، ممکنه شی نمی شود این شی هم حجر باشد هم شجر، اما می شود که هیچ کدوم از این دو تا نباشه، نه حجر باشه نه شجر باشه، مثلا حیوان باشه. پس این منفصلی که الان در جواب او گفتیم منفصل مانت الجمع دون اصلا. ممکنه جواب دومیش بدیم از منفصل مانت الخلاف استفاده کنیم. او گمان اجتماع می کرده ولی ما منفصل مانت الخلاف برش ارائه بدیم. اینطور بگیم، اون فکر می کرده که حاضرشه هم شجر است هم حجر، ما می گیم حاضرشه اما لا حجر و اما لا شجر. اینجا کذب رو دائر می کنیم. اونجا که می گفتیم حجر و شجر، صدق حجریت و صدق شجریت رو مردد می کردیم، اینجا که می گیم لا شجر و لا حجر، کذب حجریت و کذب شجریت رو مردد می کنیم. کذب حجریت لا حجر بودنه، کذب شجریت لا شجر بودنه. ما این کذب رو جمع نمی کنیم، مردد می کنیم، میگیم هر دو کذب نمی کنن، احده ما کذب می کنن. اخ معنیش اینه، فکر نکن که هم لا شجر هست هم لا حجر، بلکه یکی از این دوتا هست. این تیکر دقت کنید، فکر نکن که هم حجریت کاذب است یعنی لا حجر هست، هم شجریت کاذب است یعنی لا حجر لا شجر هست، بلکه یکی از این دو تا کاذب است، یکی از این دو تا کاذب است. و خود لا حجر و لا شجر شما دقت کنید منفصله مانت الخلاف نیست، مانت الجمع نیست. جمع لا شجر و لا حجر ممکنه شیء هم لا حجر باشد هم لا شجر باشه، مثلا حیوان باشه، حیوان که باشه هم لا شجر هم لا حجر. اما رفع این دو تا ممکن نیست که یه شیء نه لا حجر باشد یعنی حجر باشد، نه لا شجر باشد یعنی شجر باشد. وقتی میگیم نه لا حجر است نه لا شجر است، یعنی هم حجر است هم شجر است، ممکن نیست. پس رفع، اینو دقت کنید، رفع دو طرف این قضیه حاضر شیء اما لا حجر و اما لا شجر، رفع این دو طرف به جمع حجریت و شجریت منتهی می شود. وقتی ما گفتیم رفع این دو طرف محاله، معناش اینه که جمع شجریت و حجریت محاله. نمیدونم کی که معلوم شده من. در مثل حاضر شیء اما لا حجر و اما لا شجر ما رفع محال میدونیم، میگیم رفع محاله، رفع این دوتا یعنی جمع حجریت و شجریت. پس چه ما بگیم حجریت و شجریت جمع نمیشوند، چه بگیم لا حجریت و لا شجریت رفع نمیشوند، هر دوش مفادش یکیه. وقت اون آدمی که فکر میکرد این شیء مجمع حجر است و شجر، دو جور به جواب میدیم. یک بار میگیم حجر و شجر با هم جمع نمیشوند، پس حرف تو که فکر میکردی این شیء مجمع شجر و حجر باطله. یه بار هم میگیم لا حجر و لا شجر با هم رفع نمیشوند، بازم نتیجهش اینه که اون اشتباهی که تو فکر میکردی باطله، چون رفع لا حجر و رفع لا شجر همونطور که بیان کردیم به معنی اجتماع حجر و شجر شد. رفع این دوتا منفی به منزله اثبات اون دوتا مثبت شد. ما وقتی که بهش گفتیم این دوتا رو نمیتونی جمع رفع کنی، معنیش اینه که اون دو مثبت رو نمیتونی جمع کنی و اون دو مثبت رو جمع میکرد، از کلام ما رد نظریه اون میشود. فعلا ای حاله چه منفصله مانت الخلاف رو بهش ارائه بدید، چه منفصل امانت الجمع رو بهش ارائه بدیم نظریه شو رد میکنه. نظریه او این بود که این شی مجمع شجر و حجره، یعنی هم حجره هم شجره. شما یک بار با منفصل امانت الجمع بیان میکنید که جمع شجر و حجر ممکن نیست و نظریه او رو رد میکنید، یک بار با منفصل امانت الخلق بیان میکنید که رفع الى حجر و رفع الى شجر ممکن نیست و در نتیجه میفهمانید که این شی نمیتواند هم شجر باشد هم حجر باشد. با هر دو جواب شما نظر او رو رد میکنید. مطلب این مقدار دقیق بوده که هم منفصل امانت الجمع هم منفصل امانت الخلق در جایی به کار می رود که مخاطب شما و خصم شما گمان می کرده که یک شی مجمع هر دو صفته. شما یک بار با اون دو تا صفت رو مثبتاً در قضیه می آورید و تردید بین دو مثبت برقرار می کنید میشه منفصل امانت الجمع، یک بار تردید بین سلب این دو مثبت برقرار می کنید مفکرتون میشه امانت الخلق. در هر دو حال چه منفصل امانت الخلق رو به اون شخص خصمتون القا کنید چه امانت الجمع القا کنید، الا ای حال نظریه خصمتون رد میشه، زیرا که منفصل امانت الخلق هم همونطور که توجه کردید به امانت الجمع برگشت. با این بیانی که میکنید همیشه برمیگردید، همیشه برمیگرده به این صورت که عرض کردم ها. خود اون منفی ها رو خود اون مطلوب ها رو نگاه کنید، رفعشون ممکن نیست، ولی نتیجه ممکن نبودن این دو رفع این است که جمع مثبت ها ممکن نیست. اگر رفع دو منفی ممکن نیست معنیش اینه که جمع دو مثبت ممکن نیست. وقتی رفع لا حجر و لا شجر ممکن نیست معنیش اینه که جمع حجر و شجر ممکن نیست. روشنه دیگه، چون رفع لا حجر میشه حجر، رفع لا شجر میشه شجر. اگر رفع این دوتا ممکن نیست یعنی جمع حجر و شجر ممکن نیست. این واضحه دیگه. پس هر جایی که شما رفع رو در دو امر سلبی ممتنع کردید جمع رو در دو امر ایجابی ممتنع میکنید. همچنین اگر رفع رو در دو امر ایجابی ممتنع کردید جمع رو در دو امر سلبی ممتنع میکنید و هاکذا. چرا اونم میشه از طرف مانعت الجمع شما این دو تا ایجابی ها رو جمع شما حال کنید معناش اینه که دو تا سلبی ها رفعشون محاله. حجر و شجر رو با هم دیگه میگه جمعش ممکن نیست معناش اینه که لا حجر و لا شجر رفعشون ممکن نیست. از هر دو طرف میتونید بگید، هم از طرف مثبت میتونید بگید، اینطور بگید که جمع حجر و شجر ممکن نیست پس رفع لا حجر و لا شجر ممکن نیست. این یه گفته است. یه گفته دیگه اینطور بگید رفع لا حجر و لا شجر ممکن نیست پس جمع حجر و شجر هم ممکن نیست. از هر دو طرف میتونید بگید، اشکال نداره. از طرف ایجاب بگید جمع ممکن نیست، نتیجه بگید پس سلب، پس رفع جمع دو ایجاب ممکن نیست، پس نتیجه بگید که پس سلب، پس رفع دو تا سلب ممکن نیست. از طرف سلب هم میتونید بگید رفع دو تا سلب ممکن نیست پس جمع دو تا ایجاب ممکن نیست. نه، از اینجا اینطور استفاده میشه، از این بیانی که کردم اینطور استفاده میشه که اگر شما یه مانعت الجمعی داشتید میتونید دو طرفش رو مسلوب کنید مانعت الخلق درست میشه. مانعت الخلق داشتید میتونید دو طرفش رو ایجاب کنید مانعت الجمع درست میشه. حالا اگر هر دوش ایجابی باشد همینی که گفتیم، هر دوش سلبی باشد همینی که گفتیم، یعنی در این مثال که عرض کردم اما حجرون و اما شجرون این شد مانعت الجمع، سلبی کنید میشه اما لا حجر و اما لا شجر میشه مانعت الخلق. اگر اول اما لا شجر و اما لا حجر رو داشتید سلبی رو داشتید ایجابی کنید میشه مانعت الجمع، حجر و شجر کنید میشه مانعت الجمع. حالا یه جا دیگه داشته باشیم یکی سلبی باشه یکی ایجابی، اونجا چیکار میکنه؟ اونم همینه اما فلبر و اما لا یغرب، فلبر رو بکنید لا فلبر، این میشه اما فلبر و اما لا یغرب منفصل مانعت الخلق شد. وارونش کنید، یعنی اون ایجابی رو سلبی کنید، فلبه بشه لا فلبه، لا یغرق بشه یغرق، منتل جا میشه. همه جا همینه، همه جا همینه که شما اون دو طرف منتل قلوب و هر جا رو سلب کنید، منتل جا میشه. دو طرف مانعت الجمع هم سلب کنید، مانعت الخلق درست میشه. حالا چه دو طرف از اول ایجابی باشن چه سلبی باشن، چه یکی ایجابی یکی سلبی، اصلا قانون اینه که شما در هر منفصل مانعت الخلق بید دو طرفش رو سلب کنید میشه مانعت الجمع، در هر مانعت الجمعی هم دو طرفش رو سلب کنید میشه مانعت الخلق. سلب کنید هم. در هر دو در مانعت الجمع مثلا اما شجران و اما حجران مانعت الجمع دو طرف رو سلب کنید میشه مانعت الخلق. لا شجر و لا حجر مانت الخلوبه، دو طرفش رو سلب کنی سلب سلب میشه ایجاب، میشه لا شجر و لا حجر، میشه حجر و شجر، میشه مانت الخلوبه. یکی مصفت باشه یکی منفی باشه، مثل همین فلده رو لا یغرق، بازم دو طرفش رو سلب کنی الان مانت الخلوبه، دو طرف رو سلب کنی میشه مانت الخلوبه. لگه مانت الخلوبه میفیدا کردی دو طرفش رو سلب کردی میشه مانت الخلوبه. یه قانون کلی
زیدون
در مهاجران و مهاجران چیز تصدیل داره؟ آقا مهاجران و آقا سر این مفتل حقیقی میزه چی بوده؟ چی بوده؟ شجر و حجر شده؟ این مهاجران و حجران شده، این مهاجران اولا حجر، یا این مهاجران اولا شده، این مفتل حقیقی شده. بعد شما یه طرف شهست کردید، یه طرف شهست کردید، به جاش اگه اخصشو بذارید میشه مانتر کرد، اهمشو بذارید میشه مانتر کنید. در همین منفصل اما شجرون و اما حجرون که الان مانت الجمعه، قبلا شما یه منفصل حقیقه داشتید، حقیقت این بود اما حجرون و اما لا حجر، یا این بود اما شجرون و اما لا شجر، این منفصل حقیقه بود. یکی شو هست میکنید، اگه به جاش اخصش رو گذاشتید میشه مانت الجمعه، اگه به جاش اهمش رو گذاشتید میشه مانت الخلق. وقتی ما قاعده رو گفتیم دیگه در مثال ها لازم نیست و مرتبه تطبیق کنید، قاعده رو شما خودتون دارید، در هر مثال میتونید تطبیق بکنید. خب این مطالبی که الان در اینجا میخونید در کتب منطقی سابق شما نخوندید، حتما این را نداشتید تو کتب منطقی سابق. خیلی مطالبی الان هست که در جای دیگه خونده نشده، این که عرض میکنم اشارات خیلی پر محتوات در این کوتاه بودن، ببینید چقدر مطالب، چقدر عباراتش موجزه، ولی چقدر پر مطالب. ولی اینا در توضیح مطالبم خیلی دخالت داره، یعنی مطلب راحت‌تر میشه توضیح داد، راحت‌تر میشه فهمید. و علم ان استعمال الحقیقی اکثر من ان یحصى، استعمال منفصل حقیقی بیش از این است که احصا شود. این اکثر من ان یحصى توجه کنید، یه بحث ادبی میخوام بکنم. نمیگه اکثر من ان یعد، میگه اکثر من ان یحصى. عد یعنی شمردن، احصا یعنی شمردن و به آخر رساندن. عد یعنی اصل شمردن، ولی احصا یعنی شمردن و به آخر رساندن. ایشون میگه که انقدر زیاده میتونی بشموری، اما نمیتونی تا آخرش بشموری. نعمتهای خدا رو خودش میگه انتعدو، در قرآن داریم انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید بشمرید میتونید بشمرید، چون میگه انتعدو، اما لا تحصوها، تا آخر نمیتونید بشمرید. اینقدر نعمتهای خدا زیاده که قابل عد هست ولی قابل احصا نیست. این کلمه ان یحصى این دقت رو داره. خب وعلم ان استعمال الحقیقی اکثر من ان یحصى، بیش از این است که بتوانید بشمرید اش را به آخر برسانید، یعنی تعدادش خیلی زیاده. اما الاخران، یعنی اما اون دوتا منفصله دیگر که مانت الجمع و مانت الخلوان، فقط یستعملان در جواب کسی که یقول و مثلا هازشه شجرون حجرون من، او نظرش اینه که این شیء خاص هم شجره هم حجره و شما در جواب او و در رد نظریه او می توانید منفصل مانعت الجمع بیارید، می توانید منفصل مانعت الخلاف بیارید. رد ذالک، ذالک رو دقت کنید یعنی چی؟ یعنی وقوع منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخلاف در جواب چنین کسی به این است که یرد علیه قوله، رد شود بر این شخص، بر این من یقول قولش، رد شود قولش یعنی رأیش یعنی عقیدش. چطوری رد بشه؟ رد شود اما به تردید صدق فیه ما خط بعد و اما به تردید الکذب فیه ما. یا صدق و مردد کن بین شجریت و حجریت تا مانعت الجمع درست بشود، یا کذب رو مردد کن بین لا حجر و لا شجر که مانعت الخلاف درست شود. به یکی از این دو صورت جواب میشه، اما به تردید صدق فیه ما، یا صدق رو مردد کن بین شجر و حجر و بگو هر دو با هم صدق نمی کند، یکی از این دو تا صدق می کند. فیقال هوه اون شی اما شجرون او حجر، یعنی اما هازا صادقون او زالشه صادق، هر دو با هم نمی تونه صادق باشند، یا این عملو بکن. و اما به تردید الکذب فیه ما، یا کذب رو در این دوتا یعنی در شجر و حجر مردد کن، بگو نه شجر و شجر و حجر بله به این صورت. فیقالو اما ان لا یکون شجر و اما ان لا یکون حجر، که دوران بین لا شجر و لا حجر، یعنی یکی از این دوتا رو داری، کذب یکی از این دوتا رو داری، کذب یکی از این دوتا رو داری، نه کذب هر دو رو، نه کذب لا شجر و لا حجر رو داشته باشی، بلکه فقط کذب یکی شده داری. بله. ای اما هازا کاذبون یعنی لا شجر کاذبه، او زاله یعنی لا حجر کاذبه، یا بگو لا حجر کاذبه یا بگو لا شجر کاذبه، هر دو رو کاذبش نکن. خب و یکون الاول بن فرادهی مانع للجمع و ثانی مانع للخلاف. اول که اما ان یکون حجرن او شجرن مانع الجمع، مانع الجمع. ثانی که اما ان لا یکون شجرن و اما ان لا یکون حجرن مانع الخلاف. اون که هر دو طرفش مثبت بودن شد مانع الجمع، مانع الجمع. این که هر دو طرفش منفی شد مانع الخلاف. حالا به انفرادی یعنی چی؟ دقت کن چی عرض میکنه. ما در هر دو قضیه‌ای که در جواب اون شخص اشتباه کننده قرار دادیم و ذکر کردیم، در هر دو توجه کردید که ما جمع رو ممتنع کردیم، جمع رو ممتنع کردیم. رأی اون شخص اشتباه کننده چی بود؟ این بود که جمع جایز رفع ممتنع. خوب توجه کنید چی عرض میکنه. بیان ما این بود که جمع ممتنع، یعنی اون جایی هم که رفع ممتنع کردیم آخر سر برگشتیم به این که جمع ممتنه، برگردوندیم به این که جمع ممتنه. پس نتیجه حرف ما این بود که جمع ممتنه. ولی رأی او چی بود؟ رأی او این بود که جمع واجبه، رفع ممتنه. حالا رأی او رو با رأی خودمون اضافه کنیم. رأی ما این بود که جمع ممتنه، رأی او این بود که رفع ممتنه. این دو تا رأی رو کنار هم بذارید و اینطور در میاد که هم جمع ممتنه هم رفع ممتنه. کجا هم جمع ممتنه هم رفع ممتنه؟ در منفصل عینیه. پس اگر این منفصله ای رو که ما در جواب او قرار میدیم با رأی او جمع کنید، منفصل عینیه درست میشه. ولی اگر این منفصله ای رو که ما در جواب او قرار میدیم منفرد قرار بدید، با رأی او جمع نکنید، یا مانعت الجمع یا مانعت الخلوه، یا مانعت الجمع یا مانعت الخلوه، که مانعت الخلوه برمی که مانعت الجمع برمیگرد، یا مانعت الجمع یا مانعت الخلوه است که مانعت الجمع برگشت، که به منع جمع برگشت. دقیقا منع انفراد روشن شده؟ یعنی یک بار شما این قضیه ای رو که الان در جواب اون خصمتون ذکر میکنید، یک بار این قضیه رو منفرد میبینید، یعنی کار به رأی او ندارید، بلکه رأی او رو باطل میکنید. یک بار نه، قضیه رو که در جواب اون خصمتون میگید با رأی او جمع میکنید. وقتی با رأی او جمع کردید، قضیه شما میشود، نظر بیان شما میشود مانعت الجمع بودن، بیان اون خصمتون میشود مانعت الخلق بودن. جمع کردن اینها یعنی این قضیه هم مانعت الجمع هست هم مانعت الخلق. مانعت الجمع است چنانچه ما میگیم مانعت الخلق، و چنانچه او خیال میکنه. خب یه همچی قضیه که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق حقیقی است. یه وقت نه، قضیه که شما در جواب میگید منفرد میبینید، اصلا کار به رأی او ندارید، میخواد رأی او رو باطل کنید. این قضیه شما یا مانعت الجمع تنهاست یا مانعت الخلق تنهاست که داره رأی او رو رد میکنه. مانعت الخلق تنها برمیگرده باز به من جمع دیگه، باز من بله نمیشه دیگه. یا مانعت الجمع تنهاست یا مانعت الخلق تنها، هر دو با هم جمع نیست. برگشتش به مانعت الجمع نه با مانعت الجمع جمع میشه. در منفصل حقیقی مانعت الخلق با مانعت الجمع جمع میشه. در اینجا که ما میگیم که ما جواب اون خصم رو میدیم، در جایی که ما جواب خصم رو میدیم و به رأی خصم کاری نداریم، منفصله مانعت الخلق ما به مانعت الجمع بر میگرده، نه اینکه با مانعت الجمع جمع میشه. در منفصله حقیقی دفعه با هم جمع میشه، یعنی منفصله هم مانعت الجمع مثلا منفصله حقیقی هم مانعت الجمع مثلا مانعت الخلق. ولی این جوابی که ما به این خصم رو میدیم هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق نیست، یا مانعت الجمع است یا مانعت الخلق نیست، که اگر درست تبیینش کنیم برمیگرده به جمع، به منع جمع. پس فرق میکنه. پس اگر انفراد باشه یه منفصل حقیقی نمیشه. اگر ما منفردن جواب خودمون رو ملاحظه کنیم با رأی او جمع نکنیم، منفصلمون یا مانعت الجمع تنهاست یا مانعت الخلق تنهاست. اما اگر با رأی او جمع کنیم چی؟ با رأی او جمع کنیم گفتیم منفصل حقیقی است. ولی در واقع اگه دقت کنیم منفصل حقیقی نمیشه اگه با رأی او جمع کنیم. معنای منفصل حقیقی صادر میشه نه خود منفصله. چون منفصل حقیقی اینه که یک قضیه باشد خود همین قضیه هم منعش جایز نباشد هم رفعش جایز نباشه. ما الان این کارو نکردیم، یک طرف رو از حرف خودمون گرفتیم، یک طرف رو از حرف او گرفتیم، که انه دو تا قضیه است. این دو تا قضیه رو هم جفت کردیم، یکی شده مانعت الجمع، یکی شده مانعت الخلق. تازه اونی که اون خصم ما گفته مانعت الخلق نبوده، او خیال میشده مانعت الخلق. پس اون واقعیتی رو که خودمون گفتیم با خیالی که اون گفته داریم جمع میکنیم، با خیالی که اون کرده داریم جمع میکنیم. دو تا واقعیت رو هم جمع نمیکنیم. پس منفصله هم که تشکیل میشود بدل انضیاف، یعنی بعد از اضافه کردن، بعد از اضافه کردن رأی خودمون با رأی او، منفصله هم که درست میشه منفصله حقیقی نیست واقعا، به معنای منفصله حقیقی است. لذا ایشون تعبیر میکنه که در اینجا معنای منفصله حقیقی واقع میشود، نمیگه خود منفصله حقیقی. عبارتش عبارت دقیقی است که نمیتونیم توضیح میدن. ایشون اینطور شد، دوباره عبارت رو بخونم. و یکون الاول به انفرادهی، به انفرادهی یعنی بدون این که با ما هو مسلمان اندر سائل جمع شود، بدون این که به ما هو مسلمان اندر سائل اضافه شود، خودش تنها دیده بشود. این قضیه ای که ما در جواب سائل قرار میدیم، خود این قضیه تنها دیده شود، با رأی سائل و با ماهوه مسلم این در سائل جمع نشود. یکون اون قضیه اولی که گفتیم اما شجرون او حجرون به انفرادهی یعنی به وحدتهی، یکون مانع الجمع، و ثانی هم باز به وحدتهی، این دیگه به انفرادهی رو تکرار نشده ولی باید باشه. و ثانی به انفرادهی ما نرده خلوب، ثانی یعنی اما لا یکون شجرن و اما لا یکون عذرن، این به انفرادش میشه مانعت الخلوب. دو قضیه بود، یکی مانعت الجمع تنها، یکی مانعت الخلوب تنها. ولی یحصل من کل واحد من هما امتناع و اجتماع الوصفین فی ذالک الشیء، از هر یک از این دو قضیه استفاده می شود امتناع اجتماع دو وصف یعنی حجریت و شجریت فی ذالک الشیء که طرف مقابلش این گمان می کرده مجمع حجریت و شجریت. از هر دو قضیه، از هر یک از دو قضیه، نه هر دو با هم، از هر یک از دو قضیه که اون مانعت الجمعه که اول گفتیم، که این مانعت الخلوبه که دوم گفتیم، از هر دو آنچه که حاصل می شود امتناع اجتماع دو بحث یعنی حجریت و شجریت فی ذالک الشیء. دیگه اینا بیان کردن که چطور، چون وقت در اون اولی اجتماع جایز نیست، روشنه دیگه، در اون اولی ایمان یکون حجران و ایمان یکون شجران، اجتماع حجریت و شجریت که دو وصف است در اون شیء واحد جایز نیست. در دومی هم اجتماع جایز نیست، ولی اولا ارتفاع جایز نیست، ثانیا اجتماع جایز نیست. یعنی ایمان لا یکون شجران و ایمان لا یکون حجران رو نمیشه هر دو رو رفع کرد، که اگر رفع کنی جمع دو وصف لازم میاد. رفع دو وصف سلبی مستلزم جمع دو وصف ایجابی است. یعنی اگر شما لا حجر و لا شجر رو که سلبیان رفع کردید، مستلزم اینه که ایجابی ها رو یعنی حجر و شجر رو جمع کنید. خب وقتی شما در اون قضیه دوم رفع کردید هر دو رو، معناش اینه که هر دو رو جمع کردید. پس وقتی ما میگیم رفع اون دوتا جایز نیست، معناش اینه که جمع ایجابی هاش جایز. وقتی گفتیم رفع لا شجر و لا حجر جایز نیست، معناش اینه که جمع ایجاب این دو تا جایز نیست. پس در هر دو نتیجه‌ای که ما می‌گیریم امتناع اجتماع دو وصف حجریت و شجریت فی ذالک الشیء، که من اینو کامل دیگه توضیح بدم. خب تا اینجا ما دو قضیه‌ای رو که در جواب این سوال قرار دادیم منفرد فرض کردیم، به قول و رأی اون سائل زمینه نکردیم. حالا میخوام زمینه کنیم ببینیم چی میشه. و ینزافو، یعنی ینزافو کل واحد من هما، زمینه ینزافو و میگه به کل واحد من الجوابه، اینی که ما در جواب سائل اون سائل گفتیم، که اون اولی که منفصله مانعت الجمع، چه دومی که منفصله مانعت الخلوبه، هر یک از این دو رو اگر و اضافه میشود هر یک از این دو الا ما سلمه ذلک السائل، با اون چه که این سائل قبول داره، اون چه که قبول داره چیه؟ من امتناع خلوب و اون شی انهم از این دو بس. اون سائل معتقده که، سائل معتقده که ما نمیتونیم اون شی رو از این دو بس خالی کنیم، او اعتقاد داره که این شی مجمع دو بسه، نمیشه از این دو بس خالی بشه. حالا اگر اون چرا کل واحد از دو قضیه‌ای که ما گفتیم اضافه شود به ما سلمه ذلک السائل که عبارت از امتناع خلوب و شیء عن الوصف بینه، اگر این اتفاق بیفته و این انزیاف حاصل شود، فیجتمع من ذلک، فیجتمع من ذلک یعنی از جمع می شود، از اون چه که حاصل می شود من کل واحد من القولین مع هذا الانزياف، جمع می شود از کل واحد من القولین به علاوه این انزياف، جمع می شود معنا منفصله حقیقیه، نه خود منفصله حقیقیه، معنای یک منفصله حقیقیه درست می شود نه خود منفصله حقیقیه درست بشه. چون که امتناع الخلوب در این مثال مسلم این در سائله نه یه امر واقعی، به این جهت میفرماید معنای منفصله حقیقیه درست میشه نه خود منفصله. اینطور نیستش که من اجم یه امر واقعیه در این مثالی که زدیم، ولی منع خلوب که اون خصم ما و اون سائل خیال میکرده اون یه امر واقعی نیست، یه امر تخیلیه. اگر من اجم واقعی بود، منع خلو و واقعی بود. این دوتا واقعی ها کنار هم جمع می شدن یه منفصل حقیقی درست می شود. اما الان منع جمع حقیقی است، منع خلو به خیال اون سائل درست شده ولی واقعیت نداره، چون یکی از این دو معنها خیالی هست، یکی دیگه واقعی هست، منفصل حقیقی درست نشده، معنای منفصل حقیقی درست شده. یعنی عدم اجتماع و ارتفاع در یک قضیه حاصل نشده، در دو چیز حاصل شده که یکیش واقعی است یکیش خیالی. به همین جهتشون تعبیر به معنا میکنه. فیستمه و ینزاف، و دوباره میگن و ینزاف و کل واحد من القضیتین، کل واحد من القولین که قول ما بودن، الا ما سلمه ذالک السائل، هر یک از این دو قول به ما سلمه ذالک السائل اضافه میشود. ما سلمه ذالک السائل چی بود؟ امتناع خلاف شیء از وصف حجریت و شجریت بود، او امتناع رو قائل میشد. این قول ما هم امتناع اجتماع رو نتیجه داد. هر دو قول ما توجه کردید، هر دو قول امتناع اجتماع رو نتیجه دادن. خب امتناع اجتماع رو از قول خودمون نتیجه گرفتیم، این رو اضافه میکنیم به اون چه که این سائل قبول دارد که امتناع خلوب باشه، و هم امتناع خلوب درست میشه هم امتناع اجتماع درست میشه. فیستمع من ذلک، یعنی از اضافه کردن قول خودمون با خیال اون سائل، یستمع و امتناع خلوب و امتناع جمع که معنای منفصل حقیقی است نه خود منفصل حقیقی است. من توضیح دادم که چرا ایشون تعبیر به معنا کرده. خب این مطلب هم تموم شد. خلاصه این مطلب این شد که منفصل حقیقی موارد استعمالش کثیر است، در حدی که قابل احسانی است، ولی منفصل مانعت الجمع و مانعت الخلوب تنها در جایی گفته می شود که خصم ما گمان کرده دو وصف در یک چیز جمع می شوند، ما یک بار به او جواب می دهیم از طریق منفصل امانت الجمع، یک بار جواب می دهیم به طریق منفصل امانت الخلوب، و در هر دو حال کلام او رو رد می کنیم. وقت کلام او با این جواب ما رد می شه. وقت جواب ما اگر منفرد ملاحظه شود، یا امانت الجمع است یا امانت الخلوب، اگر با اون چی که خصممون و سائلمون قبول دارد جمع شود، معنای ماند حقیقیه، معنای منفصل حقیقی تشکیل می شود. این مطلبی بود که ما در این ذیل گفتیم. حالا یه مطلب دیگه باقی مونده که مطلب مهمیه، ابتداش آسونه، یک قسمتش آسونه، یک قسمتش خیلی توضیح می خواد، که انشالله حواس جمع لازم داره. در جلسه آینده توضیح خواهم داد. من هم بگم.